ساعت 12 شب این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نخستین ثانیه ها رو از روز سوم فروردین 1395 سه شنبه برابر با 21 مارس 2016 میلادی سپری میکنیم. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارشها، مصاحبه‌ها و تحلیل‌هایی از ایران و جهان. امیدوارم که شب آرومی داشته باشید و فرصت کنید که تا پایان این مجله همراه ما باشید. نوبت میرسه به خبرها. پیش از هر چیز حسین قویمی نگاهی داره به چند خبر.
با درود فراوان. هیلری کلینتون نامزد پیشتاز در حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز دوشنبه از توافق اتمی ایران دفاع کرد، ولی در این حال گفت که تهران برای کوچکترین نقض این توافق باید حساب پس دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم کلینتون این اظهارات را در نشست سالانه آیپک، لابی هوادار اسرائیل در واشنگتن، بیان کرد و افزود که آمریکا، اسرائیل و سایر نقاط جهان در نتیجه توافق اتمی ایران امن‌تر شدند.
If I'm elected, the leaders of Iran will have no doubt that if we see any indication that they are violating their commitments not to seek
هیلری کلینتون تاکید کرد در صورتی که من رئیس جمهور شوم، رهبران ایران تردید نداشته باشند که اگر کوچکترین نشانه‌ای ببینیم که بیانگر این باشد آنها به تعهداتشان عمل نمی‌کنند یا بخواهند سلاح هسته‌ای به دست آورند یا توسعه دهند، آمریکا برای متوقف کردن آن وارد عمل می‌شود و اگر لازم باشد به زور متوسل خواهیم شد. اخیراً فرمانده هوافضای سپاه پاسداران اعلام کرده بود که موشکی 2000 کیلومتری برای هدف قرار دادن اسرائیل طراحی شده است. در خبر دیگر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد کشورش با یکی از بزرگترین موج‌های تروریستی تاریخ خود روبروست.
ترکیه bir süredir tarihinin en büyük
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اردوغان وعده داد که گروه حکومت اسلامی و شورشیان کرد را که از آنها به عنوان عامل حملات تروریستی اخیر یاد کرد در هم بشکند. رئیس جمهوری ترکیه این اظهارات را دو روز پس از انفجار انتحاری در استانبول که منجر به کشته شدن 4 شهروند خارجی شد بیان کرده است. در انفجار انتحاری شنبه گذشته در نزدیکی میدان تقسیم استانبول، یک ایرانی و 3 اسرائیلی کشته و ده‌ها تن از جمله چند ایرانی زخمی شدند. وزارت کشور ترکیه اعلام کرده که یک عضو گروه داعش به نام محمد اوزترک مسئول این حمله بوده است. در خبر دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه پیش از دیدار با رال کاسترو همتای کوبایی خود در هاوانا گفت که تغییر در کوبا رخ خواهد داد. آقای اوباما در مصاحبه با شبکه ABC گفت که به باور او رال کاسترو این مسئله را درک می‌کند. با این همه آقای اوباما افزود که تغییرات به تعبیر او یک شبه انجام نخواهند شد. باراک اوباما از حقوق بشر و آزادی‌های فردی در کوبا به عنوان اختلاف مشهود بین واشنگتن و هاوانا یاد کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه برای دیداری تاریخی وارد کوبا شد. این نخستین سفر یک رئیس جمهوری آمریکا به کوبا در 88 سال گذشته به شمار می‌رود. در خبر دیگر، استفان ده مستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز دوشنبه از روند آهسته مذاکرات ژنو انتقاد کرد. وی افزود بدون داشتن دیالوگ درباره دوران گذار سیاسی در سوریه، خاتمه خصومت‌ها و همچنین رساندن کمک‌ها به این کشور دشوار خواهد بود. به گزارش رویترز، او پس از گفتگو با بشار جعفری، رئیس هیئت نمایندگی دولت سوریه در مذاکرات ژنو، گفت او اعتقاد دارد که در حال حاضر بحث درباره دوران گذار سیاسی زود هنگام است. آقای دموسترا تاکید کرد که آتش بس شکننده همچنان ادامه دارد، زیرا به گفته او طرف‌های درگیر برای رسیدن کمک‌های بشردوستانه صبر دارند. وی افزود اما بدون پیشرفت در مورد گزار سیاسی نمیتوان آرامش را حفظ کرد. خانم فرین،
متشکرم. حسین قویمی بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com پی بگیرید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدید و با بقیه مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما ببینیم در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید کشورش مانند شاهین فعالیت هسته‌ای ایران را زیر نظر دارد. هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم میگوید ایالات متحده باید بر مفاد توافق برجام نظارت کند. گروه اصحاب اهل حق میگوید اگر دولت آمریکا نیروهایش را از عراق بیرون نبرد با آنها برخورد خواهد کرد.
با توجه به این که جزء معدود گروه های عراقی بوده که در سوریه هم حضور داشته، این نشون میده که هماهنگی زیادی با ایران داره، اگر نگیم تبعیت کامل، حداقل هماهنگ هست.
رهبر جمهوری اسلامی میگوید با اقتصاد مقاومتی میشود فرصت های بسیاری برای ایران ایجاد کرد. رئیس جمهوری ایران اما میگوید سرمایه گذاری خارجی برای رشد اقتصاد ایران لازم است. نگاهی داریم به اختلاف دیدگاه های مقام های جمهوری اسلامی در زمینه اقتصاد.
آقای خامنه ای نظرش بر این هست که کماکان حالت استثنایی و به نوعی بسته اقتصادی ایران رو حفظ بکنه.
یک شرکت بزرگ برق روسی از علاقه‌مندی خود برای همکاری با ایران خبر داده. گزارشی داریم در این باره. پرونده فساد در فوتبال ایران یکی از موضوعهای گزارش ورزشی امشبه. نگاهی داریم به سیاست خارجی ایران در سالی که گذشت. و برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از توافق اتمی با ایران دفاع کرد و در همان حال نظارت ایالات متحده بر چگونگی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را مورد تاکید قرار داد. هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم روز دوشنبه گفت که رئیس آینده دولت آمریکا باید به دقت زمینه‌های حقوقی و ساختاری تحریم‌ها علیه ایران را همواره آماده نگاه دارد. آقای بایدن و خانم کلینتون این مطالب را در اجلاس سالانه آیپک، بزرگ ترین لابی آمریکایی طرفدار اسرائیل، بیان کردند. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، می‌شنویم.
جوزف بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا روز یکشنبه نخستین میهمان عالی رتبه دولت این کشور در کنفرانس سالانه ایپک، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل، یا به عبارتی بزرگترین لابی یهودیان آمریکایی طرفدار اسرائیل بود. او در یک سخنرانی طولانی برای 18 هزار تن از اعضا و فعالان این سازمان بار دیگر از توافق هسته‌ای برجام پشتیبانی کرد. آقای بایدن گفت که با اجرای توافق برجام دولت ایران در مقایسه با سالهای پیشین از دستیابی به سلاح هسته‌ای دور شده است. معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود که علاوه بر انگیزه ها و مشوق هایی که برای ایران جهت تداوم توافق در نظر گرفته شده، ایالات متحده نظارت بر اجرای آن را دنبال خواهد کرد و مانند شاهین ایران را زیر نظر خواهد داشت. جوزف بایدن تصریح کرد که در چارچوب برجام دولت ایران هرگز اجازه پیگیری سلاح اتمی را نخواهد داشت. او واژه هرگز را 3 بار تکرار کرد.
Never, never, never.
معاون رئیس جمهوری آمریکا در مورد لزوم به صلح اسرائیل و فلسطینی ها نیز مطالبی بیان کرد که به گزارش شبکه CNN با استقبال حاضران در نخستین نشست سالانه ایپک روبرو نشد. روز دوشنبه هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین آمریکا و کاندیدای پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات مقدماتی برای جانشینی باراک اوباما، از جمله سخنرانان دومین روز نشست سالانه ایپک در واشنگتن بود. شاه بیت سخنان خانم کلینتون نیز بر محور توافق هسته‌ای و سیاست آینده دولت آمریکا در قبال دولت ایران دور می‌زد. هیلاری کلینتون با اشاره به موضع پیشین دونالد ترامپ مبنی بر لزوم بی‌طرفی آمریکا در بحران دیرپای اسرائیل با فلسطینی‌ها گفت که آمریکا نیازمند سیاستی ثابت در این زمینه است نه رئیس جمهوری که روز دوشنبه بیطرف است، سه شنبه طرفدار اسرائیل و کسی چه میداند شاید روز چهارشنبه هم او بر سر این موضوع معامله کند. خانم کلینتون تأکید کرد که امنیت اسرائیل قابل معامله نیست. هیلاری کلینتون در مورد برنامه هسته‌ای ایران نیز گفت که اطمینان کردن و راستی آزمایی در این زمینه کافی نیست، بلکه رویکرد ایالات متحده باید عدم اطمینان و راستی آزمایی باشد. خانم کلینتون هم بر لزوم نظارت دقیق و مداوم مفاد توافق برجام تأکید کرد. افزود که رویکرد گسترده آمریکا باید بر مقابله با تجاوز دولت تهران در منطقه استوار باشد. خانم کلینتون گفت که نمیتوان دخالت‌های تهران در تمام درگیری‌های خاورمیانه از سوریه تا لبنان و یمن را نادیده انگاشت. کاندیدای پیشتاز دموکرات در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنین ابراز عقیده کرد که رئیس جمهوری آینده این کشور باید قادر باشد که ائتلاف بین المللی را همچنان حفظ کند تا در صورت کوچکترین نشانه نقض توافق برجام ساختار حقوقی و دیپلماتیک برای بازگرداندن تحریم ها به اجرا گذاشته شود. سیاستمداران آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه با استفاده از فرصت اجلاس سالانه ایپک به طرفداران اسرائیل اطمینان می دهند که رفتار و اقدامات جمهوری اسلامی ایران با دقت رصد می شود و این نظارت تنها به برنامه هسته‌ای برجام محدود نیست، بلکه از آزمایش‌های موشکی تا سیاست‌هایش در منطقه را نیز در بر می‌گیرد. دونالد ترامپ، سناتور تد کروز و جان کیسیک، سه کاندیدای کسب مقام ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه نیز سخنران عصر روز دوشنبه اجلاس سالانه ایپک هستند.
گزارش بود از نادر صدیقی در مورد گفته‌های جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا و هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در اجلاس سالانه آیپک. بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اما یک گروه شبه نظامی شیعه عراق میگوید تفنگداران آمریکایی را که برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی در عراق هستند به عنوان نیروهای اشغالگر میشناسد. گروه اصحاب اهل الحق که از حمایت ایران برخوردار است میگوید اگر دولت آمریکا نیروهای خود را از عراق بیرون نبرد با آنها به گفته این گروه برخورد خواهد شد. جواد کوروشی گزارش میدهد.
پس از اینکه واشنگتن روز یکشنبه اعلام کرد که یگانی از تفنگداران دریایی خود را تحت عنوان یگان 26 اعزامی در عراق مستقر کرده است تا در مقابله با داعش در عراق به ارتش این کشور کمک کند، گروه اصائب و اهل الحق در واکنش به این خبر در یک پیام تلویزیونی اعلام کرد که اگر دولت آمریکا نیروهای خود را بلافاصله بیرون نبرد ما با آنها به عنوان نیروهای اشغالگر برخورد خواهیم کرد. به باور این گروه شبه نظامی شیعی، آمریکایی‌ها تلاش‌های به گفته آنها مشکوک جدید را آغاز کردند تا به بهانه مبارزه با گروه ایجاد شده توسط خود آنها یعنی داعش دوباره در عراق حضور پیدا کنند. از همن سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن پرسیدم این گروه اصولاً چه اهمیت و چه گرایش سیاسی دارد.
پس از حمله آمریکا به عراق به هر حال گروه‌های مقاومت شیعی شکل گرفتند، مخصوصا پس از حمله داعش از سال 2014 که ارتش جدید عراق نشون داد توانایی حفظ امنیت حتی کلان شهرها هم نداره. گروه‌های شیعی هم تعدادشون هم تعداد نیروهاشون افزایش پیدا کرد. یکی از این گروه‌ها که در چند سال قبل فعال بوده همین اصحاب اهل حق بودن که ظاهرا وظیفه‌شون صرفا در محافظت از عتبات عالیه مخلصه کرده بودن در اوایل، ولی بعدها حتی گزارش شده بود که در سوریه هم نیروهای اونا حضور دارن در کنار نیروهای حزب الله و ایران و مشاوران ایرانی و نیروهای دولت سوریه علیه داعش فعالیت میکردن. میشه گفت یکی از چندین گروه متعددی هستن که از نیروهای شبه نظامی شیعه عراقی تشکیل شدند.
درباره وابستگی احتمالی این گروه با جمهوری اسلامی، همن سیدی بر این باور است که اکثر گروه‌های شیعی با ایران کم و بیش روابطی نزدیک دارند.
با توجه به این که جزء معدود گروه‌های عراقی بوده که در سوریه هم حضور داشته، این نشون میده که هماهنگی زیادی با ایران داره. اگر نگیم تبعیت کامل، حداقل هماهنگ است و به هر حال سوریه میدونید در دو سه سال اخیر خط اصلی جنگ بین شیعه و سنی مسلح بوده. حضور اونا نشون میده که به ایران نزدیک هستن، ضمن اینکه اکثر گروه‌های شیعه عراق به ایران یا به سپاه قدس یا سپاه پاسداران نزدیکن، مگر اون گروه‌هایی که جدیداً دارن سعی میکنن تا اندازه‌ای به تبعیت از حیدر عبادی که میخواد حد امکان از سیاست‌های نوری مالکی فاصله بگیره و دولت مستقل‌تری داشته باشه یکم از ایران فاصله دارن، ولی اکثر گروه‌های شبه نظامی شیعی روابط نزدیکی با ایران دارند.
درباره تهدید گروه اصحاب اهل الحق، همین سیدی بر این باور است که نه این گروه توانایی عملی کردن چنین تهدیدی را دارد و نه نیروهای آمریکایی قصد ماندن در عراق را دارند.
به نظر من اونا میخوان بگن که عراق جایی نیست که نیروهای آمریکایی حضور دائم داشته باشه و میخوان به این نحوی بگن که حضور نیروهای آمریکا باید صرفا محدود به جنگ علیه داعش باشه و الا در سایر جاهای دیگه مشخصا در مناطق شیعه نشین عراق نیروهای آمریکایی جایی نداره. به نظر من نه اونا قدرت این رو دارن که با آمریکایی ها زیاد درگیر بشن و نه آمریکا هم برنامه‌ای برای ماندگاری در اون شهرها داره.
اصحاب اهل الحق یکی از حدود 15 گروه شبه نظامی شیعه در منطقه به شمار می آید که از حمایت ایران برخوردارند و خود را جزو مدافعان حرم توصیف می کنند.
گزارشی بوده از جواد کوروشی. در این مورد بیشتر می توانید در وبسایت رادیو فردا و آدرس radiofarda.com هم بخونید. اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام سال جدید خورشیدی خود بار دیگر سال 1395 را سال اقتصاد مقاوم اقدام و عمل نامگذاری کرد. آقای خامنه ای ضمن ناکافی خواندن اقدام‌های دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی مورد نظرش گفت با اقتصاد مقاومتی میتوان فرصت‌های بسیاری برای کشور ایجاد و از آنها استفاده کرد. این در حالی است که حسن روحانی و دیگر مسئولان دولتی با تایید سخنان آقای خامنه ای در این حال از تعامل سازنده با جهان به ویژه در مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی برای رشد اقتصاد ایران سخن می‌گویند. جمشید زند در گزارشی به بررسی اختلاف دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی و دولت حسن روحانی پرداخته است.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سال 1395 را بار دیگر سال اقتصاد مقاومتی، اما این بار همراه با اقدام و عمل نامگذاری کرد. او در سخنرانی سال نو در مشهد گفت با اقتصاد مقاومتی می توان به جنگ بیکاری و رکود رفت، گرانی را مهار کرد، در مقابل تهدیدهای به گفته او دشمنان ایستادگی کرد و فرصتهای بسیاری برای کشور ایجاد و از آنها استفاده کرد. آقای خامنه ای عملکرد دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی را کارهای مقدماتی خواند و گفت لازم است که اقدام و عمل کردن به اقتصاد مقاومتی ادامه یابد و محصول کار به مردم نشان داده شود. رهبر جمهوری اسلامی این بار هم نوک تیز حملات لفظی خود را متوجه آمریکا کرد و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تضمینی برای ایستادگی در مقابل آمریکا دانست.
این میشه اقتصاد مقاومتی که کشور را نجات خواهد داد. ما می توانیم در مقابل آمریکا بایستیم، تحریم‌های او در ما اثر نکند اگه این کارا رو بکنیم. ما احتیاج نداریم از ارزش‌های خودمون، از خطوط قرمز خودمون، از اصول خودمون صرف نظر کنیم تا آمریکا نتوانه ما را تحریم بکنه.
در حالی که آقای خامنه ای موضوع ایستادگی در اصول در مقابل آمریکا را برجسته می‌کند، گروهی از اصولگرایان هم سفر هیئت‌های خارجی به ایران برای مذاکره و عقد قراردادهای تجاری و صنعتی را باز کردن راه نفوذ آمریکا و غرب در ایران تلقی می‌کنند. این در حالی است که یک سال پیش حسن روحانی در سخنرانی خود در کنفرانس اقتصاد ایران گفته بود
اگر سرمایه‌دار خارجی در ایران، شما در خارج، امنیت ملی ما تقویت میشه. گذشت اون زمانی که میگفتن اگه یه سرمایه‌دار خارجی بیاد تو ایران استقلال ایران به خطر میفته، به عکس امروز. البته چارچوب داره هر چیزی در چارچوب مقررات خودش.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ایران در پاریس، نیز بر این نظر است که جناحی در ایران مایل به گشایش درها به روی سرمایه گذاری خارجی نیست.
جناح‌هایی در درون ایران، جناح‌های بسیار نیرومندی از این میترسند که گشایش ایران به طرف خارج و باز شدن پای شرکت‌های خارجی در ایران بتواند به بعضی از جهتگیری‌ها، مهمترین جهتگیری‌هایی که جهتگیری‌های غالب بودن در ایران بعد از انقلاب اسلامی، پایان بدن و نگران این هستند که ایران حالت استثنایی خودش رو از دست بده و به نوعی عادی سازی بشه در روابط ایران با دنیای خارج.
حسن روحانی در پیام نوروزی خود نتیجه لغو تحریم ها را ایجاد شرایط بهتر برای اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت
تحریم های بانکی، مالی، پولی، نفتی گازی، پتروشیمی، بیمه، حمل و نقل و همه تحریم ها برداشته شد، شرایط برای فعالیت اقتصادی مردم ما بیشتر و بیشتر شد.
اما آقای خامنه ای در سخنان خود از عدم اجرای وعده های آمریکا و مشکلات اقتصادی ناشی از آن گلایه کرد و گفت:
همچنان معاملات بانکی ما دچار مشکل است، بازگرداندن ثروت های ما در بانک های آنها دچار مشکل است، معاملات گوناگون تجاری که احتیاج به دخالت بانک ها دارد دچار مشکل است. وقتی دنبال میکنیم، تحقیق میکنیم، میگیم چرا اینجوره، معلوم میشه از آمریکایی ها میترسن.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ایران، بر این باور است که اختلاف آقای خامنه‌ای و دولت حسن روحانی در بسته ماندن اقتصاد ایران و یا ایجاد تعامل سازنده با جهان است.
تیم اقتصادی دولت آقای روحانی طرفدار تعامل با خارج و به این نتیجه رسیده که بعد از برجام یک در مورد مسائل هسته‌ای و حل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، الان زمان اون فرا رسیده که از طریق تعامل با اقتصاد جهانی، نزدیک شدن به جامعه اقتصادی بین‌المللی، در فرایندهای اقتصادی ایران تحولاتی انجام بگیره و به خصوص اصلاحات اقتصادی در زمینه‌هایی مثل خصوصی سازی، بهبود نظام بانکی، بهبود وضعیت سیاست‌گذاری اقتصادی و غیره و غیره تحولاتی پیش بیاد. این در واقع هماهنگ نیست با نظریات رهبر انقلاب، چون رهبر انقلاب معتقده که در زمینه رفع تحریم ها پیشرفت های محسوسی حاصل نشده و ایران کماکان باید حالت مقاومتی داشته باشه در مقابل اقتصاد جهانی. و در واقع آقای خامنه ای نظرش بر این هست که کماکان حالت استثنایی و بسته، به نوعی بسته اقتصادی ایران رو حفظ بکنه.
در حالی که اختلاف نظر در چگونگی پیاده کردن دستورهای آقای خامنه ای در مورد اقتصاد مقاومتی ادامه دارد، روز یکشنبه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، گفت ایران امسال شاهد تحقق اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و بازگشت منابع از خارج به داخل خواهد بود. آقای جهانگیری همان روز اعلام کرد که 12 برنامه ملی با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی تدوین شده است. هنوز جزئیات برنامه دولت برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی کشور در سال جدید اعلام نشده است.
گزارش جمشید زند رو میشنیدیم. شما در مورد وضعیت اقتصادی مردم ایران در سال جدید چه فکر میکنید؟ تا چه اندازه به حل مشکلات اقتصادی در سال 95 خوشبین هستید؟ میتونید در این باره فکر کنید، بعد با ما تماس بگیرید و در این باره اظهار نظر بکنید. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. شما یک راه دیگه هم دارید، میتونید به وبسایت رادیو فردا برید و در نظرسنجی وبسایت ما در این باره شرکت بکنید. همچنین میتونید برای ما از تصمیم هایی که برای سال 95 گرفتید بگید. برمود بگید که فکر میکنید سال 95 چطور سالی خواهد بود و چه کارهایی در این سال خواهید کرد. پیام های چند شنونده رو در بخش های بعدی خبری خواهیم شنید، اما بعضی از شخصیت های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در این باره برای ما پیام فرستادن. برای شنوندگان رادیو فردا پیام های نوروزی دادن که پیام نوروزی افشین شاهرودی، عکاس و شاعر رو در اینجا با هم میشنویم.
من ضمن این که سال جدید رو به همه مردم ایران، به همه دوستانم، عزیزان که در همه دنیا پراکنده هستن تبریک میگم و امیدوارم که سال و سالهای خوبی رو در پیش داشته باشم و هر سال بهتر از سال گذشته باشه. در سال 94 ما بعد از چند سال که یه مقداری ناامیدی های زیادی رو تجربه کردیم، امسال اواخر سال ما یک امیدواری بزرگ داشتیم و آرزو میکنم که این امیدواری در سال 95 و سالهای آینده تداوم داشته باشه و بتونیم با هم و در کنار هم یک جامعه آزاد، سالم و به اصطلاح پربار رو بتونیم پیش ببریم.
پیام نوروزی افشین شاهرودی عکاس و شاعر رو میشنیدیم به مناسبت نوروز. باز هم پیام نوروزی برای شما داریم که در ادامه این مجله و همچنین در بخش‌های دیگه خبری رادیو فردا پخش خواهد شد. اما یک گزارش اقتصادی بشنویم. روزنامه روسیه کامرسانت در ادامه گزارش‌هایش درباره زمینه‌های بالقوه همکاری میان روسیه و ایران نوشت به رغم تمایل فراوان شرکت‌های روسی برای حضور در ایران، هیچ کدام حاضر به سرمایه‌گذاری در این کشور نیستند. جزئیات بیشتر را از آن رایسکایا میشنویم.
به گزارش روز دوشنبه روزنامه روسی کامرسانت، شرکت اینترراو یکی دیگر از شرکت‌های بزرگ روسی است که از علاقمندی خود برای همکاری با ایران خبر داده. پیشتر خبرگزاری مهر به نقل از حمید چیچیان وزیر نیروی ایران گزارش داد که این شرکت با شرکت مدیریت تولید برق اهواز یادداشت تفاهم امضا کرد که موضوع آن بازتوانی نیروگاه آبی دز و نیروگاه حرارتی رامین در استان خوزستان و فینانس این پروژه است و ایران انتظار دارد این توافق به زودی به اجرا درآید. کامرسانت می نویسد که اینترراو آماده ارائه خدمات در ایران است، اما سرمایه گذاری نخواهد کرد. به گزارش کامرسانت، این شرکت درخواست کرده بخش از خط اعتباری دولت روسیه برای ایران که مذاکره پیرامون آن همچنان ادامه دارد به درهایش اختصاص یابد. اما بر اساس این گزارش، صف متقاضیان برای سهم گرفتن از 5 میلیارد دلار وام احتمالی روسیه به ایران بسیار طولانی است. ولادیسلاو نووی گزارشگر کامرسانت میگوید به دلیل ریسک های سرمایه گذاری، شرکت های روسی خواهان حمایت دولت برای فعالیت در ایران هستند.
Собственно, Иран это открывающаяся страна. СССР 91-го года, когда упал железный занавес.
از دید سرمایه‌گذاران روس، ایران مانند اتحاد شوروی پس از فرو ریختن دیوار آهنین است و یا حتی بهتر، از این رو که ایران جمعیت جوانی دارد با قدرت خرید بیشتر و همچنین دارای قرن‌ها تجربه تجارت آزاد است. اما آنچه ایران ندارد سرمایه است و می‌بینیم حتی کشورهای غربی به رغم هجوم هیئت‌های سیاسی تجاری به ایران عجله‌ای برای سرمایه‌گذاری در این کشور ندارند. شرکت‌های روسی چالش‌های مضاعف دارند زیرا به دلیل تحریم‌ها دسترسی به منابع مالی در بازار جهانی برایشان عملاً غیر ممکن شده. علاقمندان به همکاری با ایران در روسیه دو گروهند. قولهای نفتی گازی که با این بهای نفت منتظرند ایران شرایط بهتری برای همکاری پیشنهاد دهد و شرکت‌های متوسط و کوچک که به دلیل وضعیت نامشخص پیرامون معامله‌های دلاری و تهدید تحریم‌های جدید بدون حمایت مالی دولت روسیه از ورود به ایران می‌هراسند. اما هماهنگی وام‌های میان دولتی ممکن است ده‌ها سال به درازا بکشد، چنان که می‌بینیم گشودن خط اعتباری 5 میلیارد دلاری برای ایران به رغم نظر مساعد رئیس جمهور روسیه همچنان در حاله‌ای از ابهام قرار دارد.
مسکو و تهران درباره وام 5 میلیارد دلاری دولتی در حال مذاکره هستند و همچنین بانک دولتی وب از تدارکات گشودن خط اعتباری 2 میلیارد یورویی برای تهران خبر داد. روسیه پیشتر اعلام کرده بود این وام برای ساخت یک نیروگاه حرارتی در بندر عباس و برقی سازی راه آهن گرمسار اینچه برون اختصاص خواهد یافت. اما الکساندر نوبک وزیر انرژی روسیه که رئیس کمیسیون اقتصادی میان دولتی با ایران نیز هست در سفر اخیر به تهران گلمند شد که ایران خواهان بازبینی این قراردادها شده، گویا به آن دلیل که پس از لغو تحریم‌ها ارزش مالی این قراردادها با شرایط جدید رقابتی همخوانی ندارد. نوبک در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 به ایران هشدار داد که به دنبال اجرای قراردادهای امضا شده باشند، اما همزمان گفت که شرکت‌های روسی تنها زمانی در ایران فعالیت خواهند کرد که شرایط پیشنهادی تهران با شرایط بازار هماهنگ باشد. او افزود:
همه علاقمند به همکاری هستیم، اما اگر این همکاری از لحاظ اقتصادی توجیه نداشته باشد به جایی نخواهیم رسید. به همین دلیل منتظریم مقام‌های ایرانی واقعیت‌ها را بسنجند و شرایط همکاری را برای ما اعلام کنند.
روسیه و ایران تنها در چارچوب کمیسیون میان دولتی بیش از 70 میلیارد دلار پروژه هماهنگ کردند. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، در سفر دو ماه پیش به مسکو اعلام کرده بود که از رئیس جمهور روسیه قول مساعد برای تأمین مالی طرحهای به ارزش 40 میلیارد دلار را دریافت کرده. تاکنون این طرحها عمدتاً بر روی کاغذ باقی مانده. آن رئیسکه رادیو فردا.
ساعت 12:30 است. شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من فرین آسمی هستم و تا ساعت 1 بامداد میزبان شما خواهم بود. ممنون از شما که تا این ساعت همراه ما بودید، از ابتدای این مجله با ما بودید. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در ادامه این مجله نگاهی داریم به سیاست خارجی ایران در سالی که گذشت. برنامه نمای دور، نمای نزدیک و همچنین گزارش ورزشی رو خواهیم شنید. اما پیش از اون دبیر کل سازمان ملل در پیام خود به مناسبت روز جهانی نوروز خواهان گسترش پیام نوروز در جهان شده. بان کی مون در این پیام جشن‌های نوروزی در جهان رو ارج نهادن به نو شدن زندگی خونده و افسوده نوروز مرزها رو در می‌نوردد و مردمان و باورهای گوناگون رو به هم پیوند می‌دهد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
دبیر کل ملل متحد در پیام نوروزی خود نوشته خوشنود است تا بهترین آرزوها برای نوروز شادی را به همه آنهایی که در سراسر جهان جشن می‌گیرند و به دیگران بسیاری که می‌توانند از این میراث فرهنگی غنی بهره‌مند گردند پیشکش نماید. بان کی مون نوروز را سنتی کهن در پیوند با امروز خوانده و افزوده نوروز با روح دوستی، همبستگی و احترام برای محیط زیست قویاً با ارزش‌های ملل متحد هماهنگ است. در پیام نوروزی دبیر کل ملل متحد اشاره شده است صدها میلیون تن در سراسر جهان که این عید را برگزار می‌کنند نمایانگر رشته‌ای گسترده از تجربه انسانی‌اند. سنت‌هایشان به گونه‌ای سرشار گوناگون پرده‌ای رنگارنگ از نماها و نمادهای فرهنگی را به دست می‌دهد. بان کی مون ادامه داده است یادمان‌های بیشمار نوروز در جهان ما احترام مشترک برای تجدید حیاتی است که از اعتدال بهاری می‌آید و همه مردم می‌توانند از این حس امکان تازگی انگیزه یابند. دبیر کل ملل متحد نوشته است نوروز از مرزهای ملی، تقسیمات مذهبی و تفاوت‌های دیگر فراتر می‌رود تا جوامع را با پیوندهای حسن نیت متحد کند و چنین هدف مشترکی می‌تواند به انسانیت یاری دهد به این لحظه در تاریخ برپا خیزد. بان کی مون در پیام نوروزی خود یادآور شده است که سازمان ملل متحد همکنون در نخستین سال از دستور کار سال 2030 برای توسعه پایدار قرار دارد که دیدگاه ملل متحد برای زندگی با منزلت برای همه مردم است. بان کی مون افزوده است این همچنین نخستین سال توافقنامه تاریخی پاریس در زمینه تغییرات اقلیمی است که به گفته وی حاوی پتانسیل عظیم برای گشایش آینده تازه است. دبیر کل ملل متحد خاطر نشان کرده است همزمان درگیری، تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر همچنان تلفات سنگینی می گیرند. دبیر کل ملل متحد در پیام نوروزیش تصریح کرده است با تمرکز بر روابط خوب، نظارت زیست محیطی و صلح پایدار نوروز مناسبتی برای تقویت عزم ماست تا در سفرمان به آینده‌ای بهتر کسی را جان نگذاریم. دبیر کل ملل متحد در پایان نوشته است بگذارید به همه مردمانی که نوروز را جشن می‌گیرند امکان دهیم با شادی و معنا جشن گیرند و بگذارید پیام اساسیش از امید و نوگشتن در سراسر جهان را پخش نماییم. مجمع عمومی ملل متحد در سال 2010 میلادی با تصویب قطعنامه‌ای روز 21 مارس را تحت عنوان فرهنگ صلح به عنوان روز جهانی نوروز تصویب و در تقویم ملل متحد ثبت کرد و از آن پس همه ساله دبیر کل ملل متحد به این مناسبت پیام نوروزی داده است.
گزارشی بوده از بکتاش خمسه‌پور از پیام نوروزی دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی نوروز. شما هم میتونید پیام‌های نوروزی خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. اما بعضی از شخصیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هم برای شنوندگان رادیو فردا پیام‌های نوروزی دادن که یکی از این پیام‌ها رو الان با هم می‌شنویم. پیامی است از عباس معروفی، نویسنده ایرانی.
من سلام میکنم خدمت شما و خدمت مردم ایران و در اندازه هایی نیستم که بخوام برای مردم ایران پیامی بفرستم. فقط چیزایی که به ذهنم میرسه در این سال نو میگم و زمانی که به من زنگ زدین همون لحظه من یک لحظه کتاب حافظ رو باز کردم و این غزل اومد که براتون بخونم. دیشب به سیل عشق ده خواب می زدم، نقشی به یاد خط تو بر آب می زدم، ابروی یار در نظر و خرق سوخته، جامی به یاد گوشه مصراف می زدم، روی نگاه در نظرم جلوه می نمود و دور بوسه بر رخ مهتاب می زدم. به هر سالی که گذشت، سال 94 یک سالی بود که مردم توی بخشه کهنه تمام دار و ندارشون، آرزوهاشون، از دست داده هاشون، همه چیز رو با هم نگه داشته بودن و امسال با بخشه نوی همه اونها رو عوض کردن. سال 94 سالی بود که بخششون رو عوض کردن. امیدوارم در سال 95 وقتی بخشه دلشون رو باز میکنن با راستی و دوستی و مهر و کتابخوانی و عقل و خرد پیش برن و از دروغ و ریا پرهیز کنن.
پیام نوروزی عباس معروفی، نویسنده رو میشنیدیم و در اینجا نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
پرونده فساد در فوتبال ایران که توسط مجلس شورای اسلامی باز شد، یکی دیگر از چالش‌های مهم ورزش ایران در سال گذشته، سال 94 بود. در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس که حدود 2 ماه مانده به پایان سال 94 انتشار یافت، به مصادیقی از جمله پولشویی، دلالی، رشوه و حتی مصرف مواد مخدر و الکل در فوتبال ایران اشاره شد. پور مختار، رئیس کمیسیون اصل 90، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی انگشت اتهام در فوتبال را مستقیما به سوی علی کفاشیان، رئیس فدراسیون نشانه رفت.
مسائل فساد خیلی ریشه دارتر از اینایی هستش. حالا ما فعلا بخشیش رو عنوان کردیم و خود آقای کفاشیان بالاخره به عنوان متهم ردیف اول باید پاسخگو باشن و حتما انشالله در محضر مراجع قضایی پاسخگو خواهند بود.
اما علی کفاشیان در کمال خونسردی و با همان لبخندهای همیشگیش درباره اتهام کمیسیون اصل 90 به سیما گفت:
گفتن فساد هست، گفتن فساد نیست، پرونده قانونا باید بره به قوه قضاییه و در قوه قضاییه قطعا اونجا دیگه الحمدلله بر اساس صحبت کردن و مدارک غیر مستند صحبت نمیشه.
بعد از این ماجرا بود که علی کفاشیان از حضور در انتخابات آتی فدراسیون فوتبال در اردیبهشت ماه انصراف داد. اما پرونده فساد در فوتبال ایران همچنان باز است. اردوی تیم ملی فوتبال ایران برای انجام 2 دیدار آخر مرحله مقدماتی جام جهانی در آسیا از روز دوشنبه در تهران آغاز شد. از جمع 24 بازیکن دعوت شده به اردو از سوی کارلوس کیروش، فقط علیرضا جهانبخش و کریم انصاری فرد لژیونرهای شاغل در فوتبال هلند و یونان به دلیل بازی در تیم‌هایشان در تمرین دیروز غایب بودند. طبق برنامه فیفا، تیم ملی فوتبال ایران طی روزهای 5 و 10 فروردین در ورزشگاه آزادی به ترتیب باید مقابل تیم‌های هند و عمان به میدان برود. و 2 ملی‌پوش شمشیربازی ایران در اسلحه سابر برای حضور در رقابت‌های انتخابی المپیک 2016 روز گذشته عازم کره جنوبی شدند. مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ کره، آخرین میدان رقابت‌های گزینشی برای کسب سهمیه المپیک ریو به حساب می‌آید که طی روزهای ششم و هفتم فروردین در شهر سئول برگزار خواهد شد. مجتبی عابدینی و علی پاکدامن دو شمشیرباز ملی پوش ایران هستند که قرار است در این رقابت‌ها برای کسب سهمیه المپیک 2016 تلاش کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
من فرین آسمی هستم، ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. من در اینجا با شما خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم در ادامه این مجله شنونده دو برنامه باشید. ابتدا سیاست خارجی ایران در سالی که گذشت و بعد از اون هم برنامه نمای دور، نمای نزدیک.
بخش مهمی از کنش‌ها و واکنش‌ها در سیاست خارجی ایران در سالی که گذشت تحت تأثیر توافق هسته‌ای این کشور با قدرت‌های جهانی و بحران‌های موجود در خاورمیانه بود. دیپلماسی دولت 11 در ایران در عملگرایی عملیاتی که از 2 پیش کلید آن را زده بود، توانست در گفتگوهای نفسگیر با قدرت‌های جهانی یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین چالش‌های امنیتی بین‌المللی به نام بحران پرونده هسته‌ای را به سرانجام برساند. برایند همین اتفاق سال گذشته محور اصلی سیاست خارجی دولت حسن روحانی در مناسبات خارجی قرار گرفت. در بررسی سیاست خارجی ایران در سالی که گذشت، مواجهه با بحران‌های خاورمیانه و پیامدهای ناشی از آن از محورهای اصلی تصمیم‌گیری در این حوزه بود. سال گذشته قطع روابط دیپلماتیک چند کشور با ایران و بحران جنگ داخلی در سوریه و یمن از مهمترین حوزه‌های سیاست خارجی ایران در منطقه بود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در تحلیل این موضوع معتقد است
سال 1994 میشه گفت که بدترین سال در دوران مناسبات بین ایران و عربستان سعودی بود. عربستان با اعتبار عوض شدن رهبریش و مرگ ملک عبدالله، تیم جدیدی که بر سر کار رسید، بیش از پیش شرایط رو به ضرر خودش در منطقه دید، از جمله پیشروی ایران رو در سوریه، در عراق، در یمن، در لبنان، و وضعیتی دید که خودش رو به جنگ نیابتی دیگه محدود نکرد. و ما می‌دونیم که عربستان در یمن به طور مستقیم وارد شد. ما در عرصه سوریه هم جنگ نیابتی به شدت بسیار بیشتری ادامه پیدا کرده. برای عربستان سعودی اصولا توافق هسته‌ای هم اتفاق ناگواری بود و مقامات و رهبران عربستان سعودی خودشون در شرایطی دیدن که باید رأساً وارد عمل بشن برای ایجاد یک نوع توازن و قوا در منطقه. بروز این جو تخاصم و تنش بیشتر، به خصوص جناح تندرو، به خصوص رهبران سپاه و خود عربستان هم در چارچوب این وضعیتی که داره پیش می‌بره علیه ایران، بیش از پیش بسیج کرد کشورهای مختلف رو که قطع رابطه بکنند. در این حال ایران با ترکیه هم خصوص مسئله سوریه دو تا سیاست بسیار متضاد رو دنبال میکنند. تنش‌ها و لفاظی‌های مختلفی علیه هم داشتند. اون عملیاتی که ایران علیه اسرائیل میکنه، ستیزی که داره پیش میبره، هم همچنان به قوت خودش باقی بوده. از اون طرف اسرائیل هم به نوعی به نظر میاد که در عرصه سوریه مقدار فعاله و به نظر میاد که سیاستش در این جهته که نظر وضعیتی که داره برای رژیم اسد پیش میره به عنوان متحد اصلی ایران در کنار مرزهای اسرائیل دوباره قدرت این رژیم احیا بشه و ایران بتونه دوباره جایگاه محکمی در منطقه پیدا بکنه در کنار مرزهای اسرائیل. در این حال وضعیتی که در رابطه با ایران پیش رفته، عربستان سعودی با ایران پیدا کرده، اسرائیل از قدیم با ایران داشته، یک نوع اتحاد و نزدیکی ملموس‌تر هم بین اسرائیل و برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان دامن زده که اینها دیگه از علنی کردنش هم به نوعی ابایی ندارن. و ما در سال 1994 شاهد بروز این اتحاد یا این نزدیکی بیشتر بین اسرائیل و عربستان و برخی از کشورهای منطقه بودیم.
اما سال گذشته نمودار مناسبات سیاسی و دیپلماتیک ایران با اتحادیه اروپا بعد از حدود 10 در سایه توافق هسته‌ای روندی سعودی داشت. روابط ایران با کشورهای اروپایی به ویژه اتحادیه اروپا تا پیش از برجام در کنار مناسبات پایین تجاری که به خاطر بحران پرونده هسته‌ای به وجود آمده بود، تقریبا شکلی امنیتی به خود گرفته بود. اما با حل پرونده هسته‌ای و سفر رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به دو کشور ایتالیا و فرانسه، علاوه بر بالا رفتن سطح مناسبات اقتصادی، شاهد بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و بریتانیا در پایتخت‌های دو کشور بودیم. به اعتقاد حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، سال 94 نقطه عطفی بود در سیاست خارجی ایران در نگاه به بلوک غرب.
به طور کلی میشود گفت که سال 1394 یک سال ویژه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی محسوب میشه، به دلیل اینکه در این سال بود که جمهوری اسلامی از پروژه هسته‌ای خودش عقب نشینی کردش و طی مذاکرات طولانی به مسئله برجام رسید، موضوعی که اگر حل نمیشد روابط تهران و غرب در کلیت خودش و تهران و اتحادیه اروپا به طور اخص همچنان فلج و منجمد شده باقی میماند. با اجرای شدن برجام، آن چیزی که در طی سالهای پیشتر از اون نام برده میشد نگاه به شرق، از این سیاست خارجه بازگشتند و در نتیجه ما شاهد بودیم که سفرهای عدیدی از یکی دو سال اخیر انجام شد، به ویژه در سال 1994 که امکان سفر اروپایی آقای روحانی به دو کشور فرانسه و ایتالیا فراهم شد. در همین مناسبت هستش که شاهدیم روابط به سردیگراییده تهران و لندن نیز تجدید شده و شاهد بودیم که مقامات عالی رتبه ای از اتحادیه اروپا به ایران سفر کردند، از آلمان، اتریش و رئیس جمهور سوئیس، و موضوعاتی که به طور سنتی در روابط تهران و اتحادیه اروپا مطرح است، بحث تروریسم، مواد مخدر، انرژی و موضوعاتی از این قبیل رو شامل میشه. به رغم این که جمهوری اسلامی با احتیاط مسئله رابطه با اتحادیه اروپا می نگرد، چرا که به موازات روابطی که دولت آقای روحانی تلاش دارد که با اتحادیه اروپا و مجموعه کشورهای غربی برقرار کند، به موازات او روابط تهران با دو کشور روسیه و چین همچنان در حال گسترش هست، پس بنابراین با ضریبی از احتیاط تهران روابط خودش رو با اتحادیه اروپا گسترش میدهد، به دلیل اینکه منشأ تکنولوژی و نیازمندی های تهران هستش. خطر این که شاید روابط تهران و اتحادیه اروپا بار دیگر به تنش مبتلا بشود همچنین دور از انتظار نیست، ویژه اگر مسئله حقوق بشر در صدر روابط تهران و اتحادیه اروپا قرار بگیره. قابل پیش بینی است که بحران‌هایی شاید دوباره شکل بگیره.
در ادامه بررسی سیاست خارجی ایران در سال گذشته، مسئله روابط با آمریکا همچون سالهای گذشته جزو خطوط قرمز نظام بود. این خطوط قرمز را سال گذشته رهبر جمهوری اسلامی بارها در سخنرانی‌هایش سعی کرد تا همواره قرمز نگه دارد. آیت الله خامنه ای در نماز عید فطر سال 94 در این باره گفت:
مذاکره با آمریکا صرفاً در قضیه هسته‌ای است بلا غیر. اینو همه بدونن. ما درباره مسائل منطقی با آمریکا مذاکره ای نمی کنیم. هدفهای آمریکا در مسائل منطقی درست نقطه مقابل هدفهای ماست. نه در مسائل منطقی، نه در مسائل داخلی، نه در مسئله تسلیحات با آمریکا مطلقا صحبت و مذاکره ای نداریم.
اما اتفاقات سال گذشته پیرامون توافق هسته‌ای باعث شد تا خواسته یا ناخواسته گام‌هایی از هر دو سو ولو اندک در روابط دو کشور برداشته شود. ده ها ملاقات حضوری و تلفنی وزرای خارجه ایران و آمریکا، مبادله زندانیان دو کشور، آزاد شدن بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا و سرانجام حل سریع مسئله ملوانان آمریکایی بازداشت شده در خلیج فارس را میتوان از مشخصه های گام های برداشته شده در روابط دو کشور معرفی کرد. با این حال، به اعتقاد هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه راتگرز در آمریکا و رئیس شورای آمریکا ایران، به رغم اتفاقات مثبتی که سال گذشته در روابط دو کشور به وجود آمد، اما همچنان نیمه خالی این روابط بیشتر از بخش پر آن است.
خب پیشرفته، ولی متاسفانه لیوان هنوز طرف خالی داره. یک سال گذشته دیپلماسی بسیار فعالی جمهوری اسلامی داشته، ولی این دیپلماسی تقریبا 80% شاید بیشترش فقط متمرکز شده بود روی حل مشکل غنی‌سازی ایران. ولی خب به هر حال اتفاقی افتاده و این باعث شد که رابطه ایران با دنیای غرب خیلی بهتر بشه. با امریکا پیشرفت مهمی نداشته و در مورد مسئله تعویض زندانی‌ها ایرانی‌ها را دادیم، ایرانی‌ها رو گرفتیم. به هر حال مثبته، ولی از طرف دیگه هم همین تعویض در چارچوب مسئله هسته‌ای مطرح شد. من الان مثلا امروز مطمئن نیستم اگه 10 تا آمریکایی رو امروز بگیرن توی آبهای خلیج فارس روز بعد آزاد میکنن. من اینو به عنوان یه تمایل نمیبینم. من فکر کنم یک عکس العمل بود و یک جریانی بود که حکومت بلافاصله میخواست در رابطه با این جریان عقب نشینی کنه، اینا رو آزاد کرد برای اینکه نمیخواست مشکلی برای برجام به وجود بیاد. این روز قبل از برجام بود. بنابراین میخوام بگم که اتفاقات اینجوری رو شما نمیشه به عنوان یک جریان دراز مدت تمایل به سوی یک چیزی دید.
پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران شاخص‌های سیاست خارجی دولت 11 را حول محورهایی همچون تعامل‌گرایی، احترام متقابل، دیپلماسی برد برد، نفی خشونت و افراط، تنش‌زدایی و حمایت از مظلوم معرفی کرده است. با توجه به اینکه خطوط اصلی سیاست خارجی توسط آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ترسیم می شود، حال باید دید که چقدر نگاه حکومتی با نگاه دولتی به این شاخص‌ها در آینده به هم نزدیک هستند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. این هفته به مناسبت یاد و بزرگداشت ابوالحسن نجفی، ادیب و پژوهشگر و زبانشناس و فرهنگ نویس معاصر که دوم بهمن ماه در تهران از میان ما رفت، آرا و آثار او رو برخواهیم رسید. به همین منظور از دکتر نصرالله پور جوادی، استاد فلسفه دانشگاه تهران، مؤسس و رئیس سابق مرکز نشر دانشگاهی، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نویسنده و مصحح بیش از 30 کتاب و مجموعه مقاله عمدتاً در حوزه حکمت و عرفان و فلسفه دعوت کردم که مهمان من در این برنامه باشه. ابوالحسن نجفی پس از انقلاب به دعوت نصرالله پور جوادی به مرکز نشر دانشگاهی پیوست و نزدیک به 2 دهه در اونجا با او همکاری کرد. گفتگویی که در این برنامه با دکتر نصرالله پور جوادی خواهید شنید، بخش بسیار کوتاه شده یک گفتگوی مفصله که نسخه کامل اون رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. خیلی خوش آمدین آیه پورجوادی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب که ویژه نگاهی هست به زندگی ابوالحسن نجفی. اگر زندگی حرفه‌ای آیه نجفی رو بخوایم طبقه بندی بکنیم، شاید 3 بخش خیلی مهم فعالیت کارهای او هست که یکی دوره کارهای ترجمه ی آقای نجفی هست، تأثیری که در زمینه ترجمه داره. دیگر بخشی است که او رو به عنوان استاد زبانشناسی و ادبیات در دانشگاه‌های اصفهان و تهران و همطور علامه طباطبایی این چند سال آخر شاهد بودیم، و همطور نجفی مؤلف آثار مهمی در حوزه زبان و فرهنگ. من از همین بخش آخر اگر بخوام از شما بپرسم، میخوام در مورد اهمیت ایشون به عنوان یک زبانشناس، به عنوان یک فرهنگ نام نویس، موقعیت او در فضای عمومی فرهنگ نام نویسی ما، زبانشناسی ما یا فضای آکادمیک ما در این زمینه چطور آقای نجفی رو میشه ارزیابی کرد؟
آقای نجفی از به عنوان زبانشناس، تفاوتی که با زبانشناسای دیگر ما داشت عموما این بود که ایشون واقعا به سابقه زبان فارسی توجه داشت. درسته که به زبانی که الان در محاوره به کار میره و ما بهش تکلم میکنیم، خب بیشون علاقه داشت، روش کار میکرد. همون فرهنگ عامیانه‌ای که نوشته واقعا در حد خودش شاهکاره، یا کتاب غلط ننویسیمش، اینا همه ناظر به زبان فارسی است به صورتی که امروز داره به کار میره. اما نجفی به عنوان یه زبانشناس دائم به سابقه زبان فارسی، به ادبیات کلاسیک توجه داشت و من دقیقاً اطلاع دارم که این متون رو نه تنها میشناخت و میخوند، بلکه بارها همطور مطالعه میکرد اینا رو و یادداشت برمیداشت و توانایی های زبان فارسی رو از این لحاظ سعی میکرد پیدا بکنه یا اونها رو به کار ببره در ترجمه های خودش و در تألیفات خودش و یا اونها رو ملاک قرار بده برای سنجش زبان فارسی که تحولاتی که زبان فارسی پیدا کرده برحال یه نقطه مبدعی بود براش، اینکه زبان فارسی در گذشته به چه صورتی به کار برده میشد و قواعدش چی بود، ضوابطش چی بود و بعد چه تحولات این به خودش داره. از این نظر خب ما زبانشناسای دیگه لینگویستیک هم در واقع تفاوت نجفی در این بود که به سابقه زبان فارسی و به ادبیات فارسی و نثر فارسی در گذشته کاملا آشنا بود، در حالی که اکثر زبانشناسا به خصوص کسایی که در خارج تحصیل کردن خب توجه ندارن یا علاقه ندارن یا توخری ندارن یا اونسی ندارن با سابقه زبان فارسی. اما نجفی علاوه بر این به ادبیات کلاسیک هم توجه داشت و فقط مثلا زبان نبود براش، بلکه ادبیات هم براش مطرح بود و اینو ما کاملا میتونیم ببینیم در نثر نجفی، در ترجمه های نجفی، در مثال هایی که نجفی میاره برای فرهنگ خودش، برای غلط ننویسیم و کتاب های دیگرش.
آقای نجفی در زمینه فرهنگ و زبان و مباحث تخصصی در این حوزه چند کتاب از او ما در دست داریم، اما غلط ننویسیم او بیش از هر کتاب دیگری محبوبیت عام پیدا کرد و بیشتر نام نجفی با این کتاب پیوند خورد، در حالی که شاید این کتاب بیشتر از آثار دیگر او نقد شده و شاید ضعف‌های فنی یا تکنیکی درباره اون مطرح شده. چرا غلط ننویسیم اینقدر مورد توجه و محبوبیت عام در جامعه فرهنگی ما قرار گرفت؟
کتاب غلط ننویسیم ببینید نقد شد، درسته، از همون ابتدا که در اومد این کتاب نقد نوشته شد و اساس نقدی که بهش میکردن در واقع ناظر به عنوان این کتاب بود که شما در زبان فارسی یا در اصلا به طور کلی زبان غلط و درست ندارید. زبان یه چیزیست که مردم برای تفهیم و تفاهم به کار میبرند و به هر حال هرچه به کار بردن و تا اونجایی که تونستن معانی خودشون رو منتقل بکنن به یکدیگر خوبه. زبان اصلا کارش اینه و درست و غلط ما به اون صورت در زبان نده. بنابراین یه انتقادش به عنوان کتاب بود و اون برنامه‌ای که در این کتاب نجفی داشت دنبال میکرد. اولا عنوان کتاب در واقع پیشنهاد خود من بود به نجفی و بارها هم ما صحبت کردیم و من وقتی تا میگفتم میگفت خب این عنوانی که تو خودت پیشنهاد کردی و حالا من پشیمونم نیستم از این که این پیشنهادی کردم و این پیشنهادم پذیرفت، برای اینکه من گمان میکنم یه مقدار از شهرت این کتاب مال خود همین این عنوان بود که یک عنوان در واقع جنجالی بود برای این کتاب. اما ببینید به نظر من این انتقادی که میکنم از یه جهت درسته، از یه جهت هم درست نیست. از این جهت که زبان داره تحول پیدا میکنه خب بله، ولی نجفی نمیاد در واقع بگه که به این درستی یا غلط. نجفی میاد میگه که آقا شما وقتی که یه همچی تعبیر رو به کار میبرین، یک همچی لفظی رو دارین به کار میبرین، اون مقصود شما رو این لفظ بیان نمیکنه و این شنونده یا کسی که داره میخونه یه متن رو و این تعبیر رو از شما میشنوه، این درست متوجه مقصود شما نمیشه یا یه معنی مبهمی براش ایجاد میشه و در واقع میتونیم ما بگیم رسایی و نارسایی، یعنی یه تحولاتی داره در زبان صورت میگیره و یه کسایی میان یه تصرفاتی در زبان میکنن، از روی جهل یه چیزایی رو به کار میبرن که اینها برای زبان خوب نیست. چرا خوب نیست؟ نه به خاطر اینکه به هر حال یه تغییر یه چیز نوآوری کردن، نه به خاطر اینکه به هر حال کار زبان هرچی شفافتر باشه، هرچی بهتر بیان بکنه خب اون بهتره، و حالی که اینجور تعبیرات و این معادل ها ممکنه مثلا مقصود رو بیان نکنه. به نظر من این به هر حال تو هر زبانی، مگه تو زبان انگلیسی این کارو نمی کنن؟ مگه توی زبان فرانسه این کارو نمی کنن؟ در تمام زبان های زنده میان به هر حال یه ملاک و یه معیاری میگیرن، میگن که آقا این مثلا عبارت، این تعبیر، این چیزی که داره به کار میاد درسته که یه چیز جدیدیه، ولی ما باید ببینیم که واقعا این مقصود رو میتونه درست میتونست به خوبی بیان بکنه یا نه. بالاخره زبان یه قواعدی داره، یه عقلانیت پشت زبان هست و آیا اون عقلانیت این زبان به هم میزنه یا نه. به نظر من یه مقدار از انتقادایی که به نجفی شد اگر از این لحاظ در نظر گرفته شده باشه یه مقدار بی‌انصافی بود.
آیه پوژادی فکر میکنید شاید به این دلیل بود که غلط ننویسیم، حالا جدا از همین عنوان جنجالی که ایجاد میکنه در ذهن مخاطبش، اما به هر حال غلط ننویسیم جزو آغازگرها بود؟
درسته، در دوره جدید نجفی و اولین نفری بود که اومد و این کار رو کرد. البته سابقا هم کسان دیگری بودن که وارد این حوزه شده بودن. مرحوم نفیسی، سید نفیسی یه چیزی نوشته بود و امید کمون کنم یه چیزی داشت و نجفی هم به اینها اشاره کرده. و ولی به هر حال در یه همچین اشلی کسی کار نکرده بود که نجفی کار کرد. و بعدم به هر حال نحوه بیان و طرحی که داشت بشه ببینیم واقعا از نظر فرهنگ نویسی رعایت اصولی که در این کتاب شده به نظر من خودش میتونه الگو باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با دکتر نصرالله پورجوادی، ساکن تهران، در بزرگداشت ابوالحسن نجفی، زبانشناس نامدار معاصر که دوم بهمن ماه درگذشت. نسخه اصلی و کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا به زودی میتونید بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.